بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
یکی از کتاب‌های خوبی که در رابطه با فقه اهل سنت در دسته، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه است که توسط یکی از علمای بزرگ ازهر نوشته شده. بسیار کتاب خوبیه در این زمینه، بسیار مورد رجوع و مورد توجه. بعضی از کتابا خوششانسن در یه مقطعی که چاپ میشن و منتشر میشن مورد اقبال قرار میگیرن و بعد یه سری از بزرگان و اهل فن به اونها ارجاع میدن. این ارجاعی که به اونها داده میشه و توجهی که به اونها میشه باعث میشه که اون کتاب ها در حوزه اون علم مورد توجه قرار بگیره. طبیعتا این هم از اون کتاب هاست. در میان علمای شیعه معمولا وقتی میخوان به بحث اهل سنت توجه بدند، این یکی از منابع مورد توجهه که بسیارم مورد نقل قرار گرفت. عبدالرحمن جزیری نویسنده کتاب به طور مفصل آرای اهل سنت رو در بحث غنا مورد اشاره قرار داده و محصل حرفاش رو حالا میخواییم ببینیم، چون یه ذره از عبارات اونها رو هم بخونیم. تقریبا با اون چیزی که دیروز از موسوعه کویت نقل کردیم تطابق داره و همون مطالب رو به نوع دیگری میاره، منتها به عللی چون یه ذره بحث غزالی توش پررنگ هست و گفتیم غزالی بحثش مهمه، این رو از اون کتاب هم نقل بکنم. البته اشاره کنم بحثش مفصله، من تلخیصش کردم و قطعاتی از او رو آوردم که با هم این مطلب رو ببینیم. در مرحله اول دوباره اشاره میکنه به این که حقنی اگر مشتمل بر الفاظی باشه که در وصف زن یا در وصف پسر جوانی باشه، این چون تحییج شهوت میکنه و باعث فتنه میشه، هم ایجادش و هم سماعش حرام. ولی غنا اگر با الفاظ مشتمل بر حکمت و موعظه باشه، یا نه اساسا در وصف باغ و بستان و یا وصف انسانهای غیر معین باشه، چون فتنه ایجاد نمی کنه، این حرام نیست و حلال. تا توجه کنید ظاهرن اینجا مطلب از دست نویسنده در رفته، برای اینکه ما در بحث غنا با مضمون کار نداریم، با فرم کار داریم. ولو اینکه این مطلبی که جزیری میگه با اون چیزی که آقای خویی فرموده بودن در بحث غنا نزدیکه، ولی همونجا هم گفتیم که غنا به مضمون کاری نداره، غنا با فرم مطلب کار داره. این که مضمون اشعار چیست، این برمیگرده به بحث تشبیب که قبلا دو سال قبل این بحث رو مطرح کردیم. در بحث تشبیه این بحث بود که آیا اگر کسی اظهار عشق به یک زنی یک کسی بکنه حلال یا حرام، در ضمن شعر انشاد شعر کنه حلال یا حرام. ما هر صحبتی که میکنیم یک مضمون داره، یک فرم داره و یک لحنی مثلا درش هست. شما ممکنه این مضمونی که بیان میکنید رو مضمونش تشینه که بیا خونه ما، اما ممکنه اینو در قالب یک شعری بیان بکنید، در قالب یک جمله ساده بگید، در قالب یک کنایه بگید. اینها مضمون و فرم نثره، اما یه فرم هم داریم که بهش میگیم لحن، چون فرم ادا کلماته که اون بعضی وقتا با آوازه، بعضی وقتا نه بدون آوازه. شما غنا رو بردنش به بحث مضامین، اون یا در بحث آقا اساسا این چیه در رابطه با چیه، مضمونش چیه، اینها توفیری در هویت غنا ایجاد نمیکنه. اگرم احیانا کسی بگه اینا حرام و حلاله، پس معلوم میشه غنا حلال و حرام نیست. اونی که حلال و حرام چیه؟ اون تشبیبه، اون اظهار عشق حرامه، اون اظهار محبت حرامه، و الا خودش فی حد نفسه حرام نیست. البته گفتم این مخصوص جزیری نیست، در فرمایش آقای خویی هم که قبلا خوندیم این گونه بود، که همونجا هم عرض کردیم که این ظاهراً غنا در جنبندی نهایی هم که گفتیم اساساً ربطی به محتوای کلام نداره، بلکه به فرم و لحن کلام داره. غنا این نیست که شما در چه مطلبی، در با چه شعری مطلب خودتون رو القا میکنید. اگرم باشه اون خودشی حرمت دیگه است. پس در حقیقت شما میگید که آقا آواز خوندن حرام نیست، دریوری گفتن حرامه. اون دریوری رو در غیر قند آوازم بگه کسی حرام. تشبیه خودش حرام هست یا حرام نیست، خاطرتون باشه ما بحثاش هم مفصل کردیم که شعر گفتن اینا حرامه یا نه، حالا جای خودش. اما در رابطه با اقوال مذاهب چهارگانه، که البته اینم از واقعا مطالب غیر مفهوم در میان اهل سنت، این پرانتزی رو باز کنیم که چرا چهار تا، حالا کی گفته این چهار تا، حالا چه ویژگی دارن. به تاریخ رجوع بکنید، هیچ دلیل مشخصی نیست جز این که دیدن کار دست در رفته، یه حکومت گفته، دوره هارون گفتن ما همین چهارتا رو قبول داریم، ما بقیرم قبول نداریم، لذا همین چهارتا شد. و الا قبل از او فقهای بزرگتری هم قبل این چهارتا هستند، بعدش هم کسایی بودند که میتونستند فقیهان بزرگتری به حساب بیان، اما اینا در قالب این چهار فرقه صحبت میکنن. البته خیلی هاشون هم اینجور نیست متعبد حالا به این چهار تا باشند، یعنی این خودش محل یه تحقیق خیلی بزرگی است. البته کتابایی هم درش نوشته شده، تو بعضی از نوشته های معاصر هم هست که مثلا حالا یعنی چی، مثلا یک فقیه مثل حالا مثلا غزالی که شافعی مسلکه، تعهدش به شافعی چقدر اصلا بوده نبوده، اینها چگونه بوده، این بیشتر از باب یک نظم اجتماعی بوده. این که باید بالاخره فضای اجتماعی هر کی به هر جا میرسه فتوایی نده یه محدودهی بوده. گفتم اینها تابع حکومتی بودن اهل سنته، چون نظامشون نظام حکومتی بوده نمیتونستن هر کی هر چی دلش بخواد بگه. مطابق این چهار فرقه پیش رفتن. در حقیقت فقه اهل سنت تابعی از بحث قضاوت بوده، چون بیشترین کارکرد فقه بحث قضاوته. ولی مردم عادی که خیلی کاری به این حرفا نداشتن، زندگیشون میکردن، وقتی میرفتن به دادگاه رجوع میکردن، اونجا تو حوزه دادگاه خب باید مطابقه قانونی برای اونها میومدن و حکم میکردن، مطابقه قانونی اونها رو حد جاری میکردن، مطابقه قانونی به شکایتشون رسیدگی میکردن. مهمتر از همه اینه که قانون قابل پیشبینی باشه. اینو بدونید، یکی از ویژگی‌های بزرگ قانونی که مردم بتونن خودشون رو باش تنظیم بکنن. یعنی من و شما بدونیم یه جوری قرارداد می‌بندیم که فردا اگه از هم شکایت کردیم نمیتونن زیرش بزنن. من با شما جوری قرارداد ببندم که اگه فردا رفتیم دادگاه دیگه این مسلم باشه، اینا کسی نتونه بگه آقا غلطه. ولی حالا مثلا من با شما یه چیز بنویسیم بعد بریم دادگاه، اون فقیه بگه نه طبق نظر من خیار قبول نیست، خب این اصلا همه چی میره. یا میگه بگه نه طبق نظر من این بند مبطل عقده، ما میگیم آقا هرچی ما مطابق اون یکی بودیم که میگفت باطل نیست، خب میگه فقیه پیداش بگه باطله دیگه. اساسا قانون خاصیت خودش رو از دست میده. قانون باید و روند دادرسی باید قابل پیشبینی باشه. اینم که آیین دادرسی میارن مال اینه، یعنی افراد باید بدونن چجوری اگه زندگی کنن فردا نمیتونن محکومشون کنن چه کار باید بکنن. لذا فقهایی که وقتی قاضی میشدند باید مطابق یه فقه دارجی فتوا میدادند، چون اگه قرار بود طرف مطابق فقه خودش نظر بده، خب مردم چه میدونستن این آقای قاضی جدیدی که اومده فتاویش چی چیه. فردا صبح میبردن یه چیز میگفته همه قبلی‌ها میگفته غلط. حکومتی شدن فقه یکی از مسائلش اینه، یعنی وقتی آمد باید جامعه بدونن در دعواهاشون، حالا چه دعواهایی که با مدعی عموم دارن به تعبیر امروزی ها، یعنی مثلا شراب میخوره چند تا شلاق بهش میزنن، موسیقی گوش میکنه میبرنش، اگه کشف حجاب کرد دستگیرش میکنن یا نمیکنن. اینجور نباشه که توی منطقه یکی انجام میده منطقه انجام نده. یه روزی فقیه که مثلا امروز مثلا شنبه ها اینجا تو شهر حکم میکنه بگه آقا از دید من این جایزه، فقیه که روزی یه شنبه میگه نه من میگیرم حد میزنم، خب این زندگی اینا تباه میشه. دومشون هم در روابطی که با هم دارن، خب مردم با هم ارتباطات دارن، داد و ستد دارن، معاملات دارن، شکایت دارن، اینا بتونن پیش بیان. یکی از بحث‌های مهمش این بوده که مطابق این یک هر منطقه‌ای که معلوم بوده فقه شیعه یکی دو تا سه تا معلوم باشه که اینا مطابق همینا خودشونو تنظیم بکنن. عمده دلیل در این که اینا چهار تا شدن همین بحث حکومتی شدن فقه در بحث اهل سنت که لازمه اساسا فقه همینه دیگه. فقه چون اگر گفتیم بحث روابط مردم با هم همتابع اوست، این گونه است.
احکام جزای خودمونم الان همینجوری
همه
فقها نیست،
مثلا
اونایی که
آسان‌تر میگیرن. بله، حالا بحث آسون و سختیش نداریم، قانون الان میذارن، الان هم دادگاه دادگاه طبق اون آیین دادرسی یا قانون کیفریه که مصوب مجلس و رفته و تصویب شده حکم می‌کنن دیگه. آره شما اظهاری هم بگو آقا فقیه من قبول ندارم این چکو، چرا؟ چون مرجع تقلید من میگه بانک‌ها ربوی هن، من اصلا بانک‌ها رو قبول ندارم. اون میگه کارو بینا ندارم، قبول داری قبول نداری، باید اگه چک برگشتی بودی زندان، چون قانون اینو میگه شما باید به مطابق اون عمل
اینم بر اساس همه چیز نیست.
حالا اونم دوباره چرایی اون مطابق چی میاد اون الان به حل بحث ما نیست، مهم اینه که باید وحدت باشه. این بحث وحدت رویه قضایی تو دهه 60 هم به همینجا رسید، یعنی همین جور به هم ریختگی بود. بعد گفتن آقا باید همه فقها مطابق یک روش بگن، یه رویه باشه. حالا بگذاریم اون، اگه خواستیم یه روزی باید مفصل ببینیم تاریخچه این که اینا چرا 4 تا شدن و 5 تا نشدن. و یکی از فقهای بزرگ اهل سنت که با مرحوم آقای بروجردی هم نامنگاری‌هایی داشت و به فتوایی هم داد که خیلی هم کار بزرگی بود ولی خب قبول نشد، شیخ محمود شلتوت، او اومد گفتش که فقه شیعه هم فقه 50. نمیخواست بگه شیعه با اقوالی که دارند اینها قبولند، اون همینه میگفت، میگفت فقه شیعه هم یکی از فقه ها، یعنی از باب یکی از قانون ها، یکی از مواردی که وجود داره میشه بهش عمل کرد از حیث مسائل فرعی، چون اهل سنت مباحث کلامیشون تابع بحث اشعریست، اشعری مسلکن، در مباحث فقهی به 4 فرقه تقسیم میشن و الا در حوزه مباحث کلامی اونها اشعری هست، لذا ممکنه یه حتی توش قدماشون بوده از حوزه کلامی طرف جز مرجعه بوده ولی از حیث فقهی حنفی بوده. خود ابو حنیفه از حیث کلامی مرجع است، از ائمه مرجع است، اما حیثیت ارجاعش امروز اصلا محل بحث نیست، فقهش محل بحثه، یعنی بحث کلامیش به کنار. خب بیاییم بیرون، این بحث بحثیست که تو دست طولانیست. جزیری در فقه شافعیه اشاره میکنه به این که غزالی در احیاء العلوم گفته نصوصی که ما داریم اینها دلالت بر اباحه غنا میکنه. عبارت چه ببینیم؟ از رو عبارت توضیح. قال الامام غزالی در احیاء، یعنی احیاء علوم دین، که گفتم بعضی ها قائلن به این که این کتاب جزء 10 کتاب بزرگ تاریخ اسلام از نظر تأثیر، در کتاب احیاء علوم دین نصوص، یه قال نصوص یعنی روایات، تدل على اباحة الغناء و رقص و ضرب به دف و لعب به درق و الحراب، حراب یا حراب اگه درست تلفظ بکنم یعنی آلت‌های جنگی، چوب دستی، اون درغم یعنی سپره‌های پوستی، ظاهراً ضبطش هم درغه. میگه که غنا مباح، رقص مباح، ضرب به دف مباح، بازی با سپر و نیزه جایزه، چون قبلنا دیدید عربا الان هم توی فیلماشون نشون میدن که سپراشون رو به هم میزنن و شمشیر به سپر میزنن یا چوب به سپر میزنن، حتی نگاه کردن به رقص حبشی ها و زنجی ها هم حرام حلاله. حبشه، خب حبشه منطقه معلومه دیگه، زنجی ها یا زنگی ها زنگباره، ازر پایین تر از حبشه است، سیاه تر از حبشی ها بودند، یعنی یه منطقه ایه که در هست، یه منطقه دیگه هم هست نوبه، اینها سیاهان بسیار زیادی هم بودند در شبه قاره عربستان که عمدتاً هم خب عبید بودند، دستگیر می شدن می اومدن. نوبی ها خیلی سیاهن، جنوبه منطقه سودان حساب میشه، الان هم بهش میگن نوبه، که مادر 2 تا از ائمه متأخر ما هم نوبی هن، امام ظاهرن نوبی که بودن سیاه پوست بودن، لذا مثلا در مورد امام جواد میگن سبزه تند بودن، در حقیقت یعنی سیاه پوست بودن، یعنی به معنایی که امام رضا خودش بسیار سفید بوده نقلی که کردن، اما خب مادر سیاه پوسته میشه دورنگه، یعنی به این معنی، لذا راجع به امام جواد که این مطلب رو میگن سبزه به این معنی است. خود این هم الان این سیاهای آفریقا و سیاهای امریکا و اینا خیلی گرایش به امام مهدی دارن، به خاطر اینکه یه مقطعی اونجا ترجمه کردن، گفتن که توضیح دادن، گفتن حضرت مهدی چون در حقیقت مادرش سیاه بوده به نوعی دورگه حساب میشه، گرایش به حضرت مهدی تو مقاطع اول انقلاب تو سیاهای آمریکا خیلی زیاد. بله، مادر امام هادی هم ظاهرا نوبیه، این دو تا مادر.
در مورد رقص
اینجا اول گفته مباهه، بعد گفته رفت نظر و رفت سربسیار خود رفت مباهه.
نه به هر حال حالا میگه خودش که مباهه، نظرش هم البته فی اوقات سرور قیاسن علی یوم العید، در عید گفته که در عید دلیل داریم، قیاس میکنیم میگیم عید خب چه ویژگی داره، وقت خوشیه، بقیه وقتایی هم که خوشید و سرور دارید اینم جالب است.
شاید اینجوری باشه که اینایی که گفتیم در اوقات سرور جایزه، قیاس بر روز عید، نه اینکه همه موافق.
بله دیگه فی اوقات قیدش دیگه و اینها جایز اباحه قنا و نظر بر اونها در اوقات سرور قیاسن به روزه اید. فانه او وقت سرور
نمیشه این کار کرد. پس مثلا ما یه مراسمی
حالا میگه ببینید حالا تا تشبریم ببینید فبی معنا العرس، عروسی، ولیمه است، عقیقه است، ختانه، روزی که از سفر برمیگردنه و سایر اسباب الفرح. این هم برای که بدونید خب طبیعتاً هیچ کسی هم وقتی ناراحت بشه که بشکن برقص نمیکنه که، طبیعتاً باید خوشحال بشه. یعنی این قیدیست که قیاسات و معاس همیشه لازمش. بعد هم میگن به کل ما یجوز و به الفرح شرعن، هر چیزی که فرح در او شرعن جایزه، اگه خوشی تو اون روز جایزه، اون روز شما قناش هم جایزه، رقصش هم جایزه، همش جایزه. و یجوز الفرح خیلی بالاتر، خوشحالی اگه شما رفتید دیدن رفیقت، دوتایی و هم زیارت الاخوان و لقائه، به این اندازه که شما رفتی حجرش دیدی به به خب نشستید و بلنش یا علی، و اجتماع این فی موضع واحد علا تعامن او کلامن فهو ایزن مزنت و سما، سما همینه همین در حقیقت رقصی که صوفیه داشت. بله؟ خب نظر اگه نباشه که بخواید نظر بکنید تو مجلس باید نظر کنید، خود تو کنید نگاه کنید که نه نه این خودش رو میگه، میگه این چیزها طبیعتا حلاله، کجا؟ اینا از باب ظرفه، قید حلیتش نیست. خب اینا کجا واقع میشه؟ اینا توی این مجالس واقع میشه دیگه، نمیخواد بگه مجالس قناست، میگه این جور چیزا واقعا.
البته این اتهام به صوفیه که سما معنا رقصه، سما شنیدن ذکر بوده، ذکر که میشنیدن سرمست میشن، بعد میگه حالا در حین گفتن لا اله الا الله ممکنه یه چرخی هم زده باشه، ولی این که بای بسم الله
من... یه چرخ بیشتر میزنه.
نه 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 یعنی اهل همه اینایی که اینجا هستن بلند شید یالله برقصیم بای بسم الله، این حرفا نبوده، سرمست شده بود از ذکر حق، آخرش
یه چرخی هم میزنه. حالا چرخ... یه چرخ نیست، ما عرضم اینه که یه چرخ بیشتره، یه چرخی همون بشه بهش میگن، همون با همون که یه ذره بیشتر بشه بهش میگن سما، عرفی ما بهش میگیم همون رقص، چیزی نیست. حالا رقص هم انواع داره، یه وقت بابا کرم یه روی رقصه رقص همجوری میشه، هر نوع دستکون دادن و فاتکون دادنی بهش میگن ترقص دیگه. حالا اینکه این رقص به معنی الزامن این که رقص فرض کنید که مثلا چیه داشتا میگیرن و اینا میرقصن که نیست، که حالا هر چی تکون بخوره رقص. بعد خود جزیری میگه که مراد غزالی البته رقصی که موجب حرام بشه نیست، لذا رقص زن در مقابل مرد یا امردان در مقابل مردهای بزرگ رو، این رو غزالی تجویز نکرده. باز دوباره میگه اگر قنا الفاظ مستهجنه داشته باشه حرام میدونه. خب الفاظ مستهجنه دوباره گفتم از بحث قنا خارج میشه، خودش میره تو بحث دیگری، تو مجموعه دیگه ای قرار میده. خب دلیل چی آقای غزالیشون؟ میگه من دلیل دارم، دلیلش هم روایته. ببینید پایین صفحه 87 استدلال رو، وقد استدلل الاستاز الغزالی على اباحت رقص، میگه این که ما میگیم رقص شایزه، رقص حبشی ها و زنوج یعنی زنجی ها، همون زنگی ها، اهل زنگبار که الان بهش میگن تانزانیا، منطقه همون تانزانیا، کشور زنگبار اسمش شده تانزانیا، در مسجد نبوی یوم عید روز عید اینها داشتن تو مسجد پیامبر رقص میکردن، حیث اگر رحم رسول الله، این مال برگه دیروزمونه، تو برگه امروزتون نیست، باید مال دیروز باشه، حالا گوش کنید فقط. این حیث اگر رحم پیامبر تقریر فرمود، یعنی در حقیقت نگاه فرمود من این نکرد، خب تقریر نبی و تقریر ائمه که دلیل بر جواز. حالا عبارت خود احیاء العلوم هم قسمتی شو آورده، میگه نقل فل احیاء ایضا ان الشافعی قال، خود غزالی که شافعی مسلکه در احیاء العلوم میگه لا اعلم احدا من علماء حجاز، من یک نفر از علماء حجاز رو نمیدونم که سماع رو مکروه داشته باشه. حالا این ممکنه بگیم یعنی حرام دانسته باشه، الا ما کان من فل اوصاف، الا اونهایی که وصفشو گفتیم، یعنی این که به یه فتنهی منجر بشه، یه حرامی باشه، زن در مقابل مردها باشه که باعث تحریج شهوتی افتادن در گناهی بشه. فاما هدا که در حقیقت چیزی بوده که شتربانها میخوندن، ذکر الاطلال و المرابع که یه نوع خاصی از آوازخونی عرب ها بوده، تحسین صوت، اینکه صداشون رو زیبا کنن، به الهان الاشعار، به اینکه شعرها رو با لحن خاص بخونن، فمباح. و قال غزالی میگه ان الذي نقل یا نقل عن الامام شافعی، چیزی که نقل کرده است یا نقل شده از امام شافعی چی بوده؟ که قنا لهو مکروه یشبه الباطل، که قنا لهو و مکروه و شبیه باطله، این منافات با اباحه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه او مرادش از قنا حرام همون اقسام حرامش بوده، لانه انما یرید القسم الممنوع، القسم الممنوع من، اون قسم ممنوعش رو اراده کرده. قسم ممنوعش چیه؟ یک، زن در مقابل مرد، صدایی که گفتیم منجر به ترک حرام، ترک واجب بشه، یک قنایی که منجر به اقتحام و در افتادن در حرام بشه، یک چیزی که مبتنی بر الفاظ مستهجن یا تشبیه به حرام باشه. الا ان مراده بالله و عبس لیس به حرام الا اذا ترتب علیه محذور شرعی، تازه خودشون میگه لهو و عبث هم خودش فی حد نفسه که حرام نیست، مگه اینکه محظور شرعی دیگه ای برش بار بشه. کذالک ما یشبه الباطل، پس اینکه گفته قنا لهو عبث باطله، اینا به معنای اینه که اگر این گونه باشه حرامه، نه اینکه همه قنا این گونه. و قد اطال فی الاستدلال، این غزالی اطاله داده، طولانی کرده بر اباحه قنا، فرج الی ان شئت، رو رجوع کن اگه میخوای. بعضی بحثای غزالی رو امروز میخونیم پایان بحثم. اما جزیری بعدش به حنفیه میپردازه، قالو، میگه حنفیه چی میگن؟ اینا میگن تغنی حرامه اگر مشتمل بر الفاظی باشه که اون الفاظ حلال نیست، مثل وصف قلمان. نگاه کنید، یکی از بحثایی که بسیار تو بحثای فقهای ما هست این شاهد بازی، یا در حقیقت رابطه با نوجوان ها، امردم که میگن، یعنی مثلا کسایی که در سنینی هستن که ریش ندارند، اون چیز که مثلا فرض بفرمایید به نوعی امروزه به همجنسگرایی میشه، اما نه همجنسگرایی، حالا اهم در سنین بالاش هم هست، این معمولا در مورد نوجوان ها بود. این یه امر شایعی بوده، به خاطر همین هم چون شیوع یک بحث قبیحی داشته معمولا مورد توجه هست، یعنی معمولا مورد اشاره هست. حالا اگه کسی وصف قلمان میکنه یا مرعی معینه میکنه، علتی علا قید الحیات، که در زمان حیاتشه، چرا؟ چون یادتون باشه شیخ انصاری در بحث تشبیه گفته بود اگه مرده بود چون آثار سویی برش بار نیست اشکال نداره، بعضی هم گفته بودن نه بالاخره این فرزندانش و اینا که ناراحت میشن، مثلا یه نفری ذکر مادرشون رو بکنه خب ناراحت میشن از اون. و وصف الخمر المحیج لها، یه نفری بیاد شعر درباره خمر با آواز بخونه که مردم تحیید شن برن خمر بخورن. و رق الزجاج و رق الخمر فتشابها و تشاکل الامر فکأنها قد خمر ولا قدهن و کأنها قدهن ولا خمر. حالا ابو نواسه، خب خمریه های عرب هم خیلی معروفه، یعنی اشعاری که اعراب در رابطه با خمر میگفتن بسیار زیاده، تو فارسی خیلی زیاد نیست، تو زبان عربی بسیار خمریه یکی از موارد بزرگه که در رابطه با خمر شعر میگفتن. تو فارسی بهاریه ما داریم، در مورد بهار میگن، در مورد موارد دیگه، ولی در اعراب خمریه زیاد. خب و وصف الهانات و حجاء المسلم، یه کسی بیاد مسلمان ها رو در قالب غنا حجب کنه، ذمی، اونم چون احترام داره در سرزمین های اسلامی نباید حجبش کرد. البته یه وقت غرض متکلم حجا نیست، ولی نه اگه غرضش حجاست حرامه، ولی غرض نیست یا ترتب علیه بلا به قصده اون نه. اما اذا کان غرضه الاستشهاد او معرفت ما فیه من الفصاحه والبلاغه، این فعنه او لیسه به حرام، فقط فصاحت خودش رو برسونه، بلاغت خودش رو برسونه، حرام است. باز نگاه بکنید ظاهرا مطلب اساسا در رفته، بحث غنا بحث گفتم چند بار فرمه، نه بحث محتوا. غنا اداء کلمات، اینا میرن تو مضمون شعر چیه، مضمون شعر که ربطی به غنا نداره، مضمون شعر حرامه، هر جور باشه حرامه، چه با آواز بخونه حرامه، چه بی آواز بخونه حرام. بحث اون خود فرم چه مسئله ای داره، اینا مخصوصا گفتم اون آوردم. ببینید فاصله بین فقهای شیعه و فقهای سنی اینجا زیاد شده، یعنی یه مقداری اصلا مسئله به اون دقتی که باید توش باشه نیست. ما کمتر میبینیم این مقدار مثلا بحث دست فقهای شیعه در رفته باشه. و که رو ازشتمل علا وصف این زهریات و المتزمن وصف ریاحین ازهار او اشتمل علا وصف المیاه خیال صحاب و نحو ذلک، اینا فعنه اولا و چله منعه. یه کتاب فتح القدیره، جزء کتاب‌های بزرگ فقه حنفی است، جزء منابع اصلیشونه، مثل فرض کن مکاسب شیخ انصاری. خب پس میگن آقای ابو حنیفه که غنا رو مکروه میدونسته، و ما نقل عن هر ابی حنیفه من انه یکره الغنا، که حالا اینجا بگید بعضی ها ممکنه بگن مکروه میدونسته، یعنی حرام هم میدونسته، مکروه معنی عمه. چرا؟ به خاطر اینکه بعدش میگه و یجعل ابو حنیفه سماع را از ذنوب، از گناهان. میگن این دوباره بدون این حمل بر نوع حرامش میشه. طبیعتا یکره تحریمن یعنی کراهت تحریمی داره، یعنی کراهتی که حرام است، یعنی این از نوع حرمت. در نزد حنفیه لعب به نرد، شطرنج، ضرب اوتار من التنبور، رباب که یک نوع ساز عربیه، قانون یک ساز عربیه، مزمار نی، بوغ هم که معلومه یعنی چی، به نحو ذلک. خب این هم حنفیه. پس حنفیه هم معلوم شد اگر مشکل دیگه ای نباشه اونم حلال میدونه. دیروز اشاره کردم فقه اینا یه جهتی خیلی به درد ما توی موضوع میخوره، به خاطر اینکه این فقه دارج اهل سنت اون روزگار بوده، لذا اینهایی که در زمان ائمه شیوع داشته و عمل بهش میکردن همشون هم اهل سنت بودن، اینو معلوم حلال میدونستن انجام میدادن. رسیدیم بیشتر بحث میکنیم. مالکیه اونا میگن آلات لعب المشهر النکاح، آلات لعبی که مال نکاح، یعنی تو مجالس نکاح به کار برده میشه، یجوز استعمال آفیها خاصتن، فقط در اونجا، مثل دف، تبل، قربال، تار، ازا لم تکن فیه سلاسل، سلاسل این حلقه. دیدید دف بعضی هاشون یک سری حلقه هایی هم دارن که خیلی صدای درویشی میده، یعنی وقتی میره بعدش صدای هرتی هم مثلا بعدش میده که حلقه میبندن به دف. بعضی هاشون نه حلقه نداره، فقط خود دف رو میزنن، یعنی هیچ حلقه بهش وصل نیست. و زماره که معنی نی باشه، بوق البته اذا لم یترتب علیه ما لعب کثیر، خاطرتون هست دیروز گفتیم بعضیا بین کثیر و قلیل فرق میذارن، اینا میگن دیگه زیاده روی نکنه. این بدونید هر فقیه به اینجا رسید فقه رو در رفت در دستش. این چون یعنی چه زیاده روی نکنه؟ آقا چقدر زیاده؟ یعنی این که آقا زیاد نباشه، خب مردم نمیتونن فقه قانون باید خط کشی شده باشه. شما بگید آقا مثلا تو سفر اگه مسافت زیادی رفتی نماز تو بشکن، خب مسافت زیاد چقدره؟ 5 کیلومتر، 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، یکی به ذهنش بیان زیاد، یکی کمه، این نظمی نمیمونه. باید
این نباشه، زندگیش این باشه، فکر و ذکر و زندگیش بشه همین.
آره همین، همین چقدرش میشه فکر و ذکر زندگی؟ همین. الان مثلا کی؟ الان مثلا یه نفر چقدر که باشه فکر و ذکر و زندگیشه؟ باید معین بشه، حد معین بشه. یعنی باید تو قانون حتی الامکان فتاوی باید کیفیت رو به کمیت برگردونه که کمیت قابل تعیین باشه. نکنید الان سفر رو ما در شهر میگیم 4 فرسخ معین بکنیم، عشان حد ترخص معلوم بکنیم. همون وقتم که نبوده گفته ازا خفی العظام، ازا خفی الجدران، یعنی خفا رو آورده که یه امر محسوسی باشه. نگفته زیاد که رفتی، این زیاد که رفتی در نمیاد. اما حالا کسی رو سفر هم بذار معلوم کردن دیگه. الان فقهای که اومدن دقیقا از رو بقیه موارد میگن کسی رو سفر یعنی کسی که زیر 10 روز سفر میره.
فقها معلوم کردن
شرع، اونم نه از رو خود شرع در آوردن. فقیه میگن، فقیه که شرع رو میگیره فتوا میده باید معین کنه کسی رو سفر. همین الان میگن دیگه، میگن کسی که زیر 10 روز سفر میره. خب و یبا ذلک للرجال و النساء، این برای رجال و نساء هر دو جایز. قال بعضهم، بعض از مالکیه میگن یوبا خاصتن، این اختصاصن جایزه، این ربطی به زن و مردش نداره ها. یوبا خاصتن با توجه به بعدش میاد. بعضهم یقول انهو یجوز ذالک فی العرس، در مجالس عروسی، عند العقد، فی کل سرور حادثن، در هر سروری. اون قبلی ها که می گفتن یباه خاصتن یعنی فقط در عروسی، بعدی ها یعنی در عرس، در عقد و در هر عود سروری، لذا اختصاص به نکاح که عرس باشه نداره. اما قناع فإن الذی یجوز منه هو الرجز الذی یشفه ما جاء فی قناع جوار الانصار، گفتن قناع اونی که در جواری یعنی کنیزهای انصار جایز بوده، اینم جایزه. حالا دقت کنید، یه شعر معروفی قبلا هم تو کتابهای لغت هست که میگن تو مدینه مرسوم بوده وقتی میرفتن به سرزمین های هم، مثلا از این ده می رفتن اون ده، از این محله می رفتن اون محله، اینو به عنوان یه طعنه می خوندن که اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم ولولا الحبه السمراء لم نحلل ببادیکم. معنیش همینه، اومدیم حیونا، شما به ما سلام کرده بودید، اومده بودید ما رو سلامت داده بودید، اومدیم بهتون سلامت بدیم. اما اگه حبه سمرا یعنی دونه گندم، اگه دونه گندم نبود ما نمی اومدیم به سرزمین شما، یعنی اگه شام و نهار قرار نیست بدید ما نمی اومدیم. کنایه است که یالا فقره رو بنداز. فحیونا فحیونا ولولا الحبه السمراء ما لم ولولا الحمره السمراء لم نحلل ببادیکم. این هم نظر چیز، اون سمراء اوشم میافته تو مصرع بعدی. خب اینو میخوندن، این معلومم از ضربیه، یعنی کلن بحر خفیف قابل این هست که با آواز خونده بشه. اینم در رابطه با کی؟ در رابطه با مالکیه. این حنابله رو هم بخونیم تموم شه. اما حنابله ببینید این مالکیه مقدار محدودتر شدن، یعنی از اون بازی شافعیه و از اون باز بودن شافعیه و حنفیه مقدار اینا محدودتر شدن. مالکیه، حنابله اینا نه، اینا میگن اساسا حلال نیست، نه عود، نه طبل، نه رباب، ایش کدوم، نرد، شطرنج، از اشتملت الولیمه علا شیء من فانه لا یحل الاجابه الیها. اگر احیانا یک کسی سور داد شما رو دعوت کرد، میدونستی توش اینا هست نباید بری. اما غنا بشین، اما غنا و ان تحسین صوت و ترنم فی ذاته مباح، بل قالوا انه مستحب عند تلاوت القرآن اذا لم يفز الى تغییر حرف. البته در تلاوت قرآن مراقب باشید کلمات نباید عوض شه، یعنی یارو جوری نخونه که مثلا فرض کنید یه لغتی رو برای اینکه تو وزن بخونه لغت رو بندازه، مثلا بچسبونه یه لغتی رو عوض بکنه یا زیادت لفظ، اگه اینا باشه حرامه، خب اون از باب دیگه ایه. اما ترنم و تحسین صوت به عبارات وعظ و حکم اینا جایزه. بل و قالوا قرائت قرآن به الهان مکروه است، سماع هم مکروه. ببینید حنابله که خیلی هم اهل حدیث و سخت گیرند، اینها بین قناع صوت انسان و قناع آلات فرق بذارن، اونو حرام میدونن اما قناع صوت انسان رو جایز. فردا غزالی رو بخونم.